دوستانه ده.
سلام به شما تکل صاحب و سلام به شنونده های عزیز. از آنها میخوایم که مجله خبری دری رادیو آزادی را شنونده باشند. یک بار دیگر سلام و وقت بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی با همکاری فنی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستیم. در نخست چند خبر را بشنوید. برنامه جهانی غذای WFP میگوید که میلیون ها نفر در افغانستان بدون داشتن غذای کافی با سرمای شدید زمستان روبرو میشوند. بخش افغانستان این اداره ملل متحد امروز با نشر ویدیوی یک تن از افغان های نیازمند در صفحه ایکس خود گفته که بیشتر این افراد در میان فراهم کردن غذا برای فرزندانشان و یا گرم نگه داشتن آنان مجبور هستند انتخاب‌های غیر ممکنه داشته باشند. جزئیات بیشتر را در ادامه این مجله خبری بشنوید. یک مقام وزارت داخله ایران گفته که از ورود مجدد پناهجویان افغانی که در آزمون شناسایی بایومتریک شرکت نکردند جلوگیری می‌شود. نادریار احمدی رئیس امور پناهندگان وزارت داخله ایران روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که ایران در حال حاضر ظرفیت پذیرفتن پناهجویان بیشتر را ندارد. با گفته وی ساخت دیوار مرزی بین افغانستان و ایران برای جلوگیری از ورود مجدد پناهجویان افغان بدون اسناد به ایران به شدت جریان دارد. استر محکمه حکومت طالبان از مجازات یک زن و دو مرد در سمنگان به دلیل فرار از خانه و داشتن روابط خارج از ازدواج خبر داده. در خبرنامه این محکمه که روز گذشته نشر شده گفته شده که این سه نفر در ملای عام 39 ضربه شلاق زده شدند. علاقمندان و مقامات در سراسر جهان از درگذشت زاکر حسین یکی از طبل نوازان مشهور موسیقی کلاسیک هند ابراز ناراحتی و غمشریکی نمودند. نارندرا مودی صدراعظم هند نوشته که از درگذشت زاکر حسین استاد افسانه طبل ناراحت است. به گفته مودی زاکر حسین انقلاب در دنیای موسیقی کلاسیک هند ایجاد کرده. خانواده زاکر حسین در بیانیه اعلام کردند که وی روز یکشنبه در سن 73 سالگی در شفاخانه دانسان فرانسیسکوی آمریکا درگذشته. امروز در ایران مکاتب اکثر ولایت‌های این کشور به دلیل سرمای شدید و کمبود گاز تعطیل شدند و به گونه آنلاین فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهند. سرمای شدید در ساحات نیمه شمالی ایران را فرا گرفته و دمای هوا در برخی شهرها تا نزدیک به منفی 20 درجه سانتیگراد رسیده. شبکه تلویزیونی الجزیره روز گذشته گفته که یک فیلمبردار این شبکه به نام احمد لوح در حمله اسرائیل به غزه کشته شده. این در حالی است که بیش از 14 ماه می شود که جنگ میان اسرائیل و گروه حماس در نوار غزه ادامه دارد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می داند. پایان خبرها. فهرست داشته های این برنامه. حکومت طالبان در افغانستان طرز العمل را برای جلوگیری از اصلاح رسم و رواج هایی که آنان ناپسند و مخالف با شریعت می خوانند تصویب کرده، اما نظر شهروندان چیست؟
خب طالبان می خواهند چه اسلامی بسازند و چه چیزی را تغییر می تن؟ ایره باید واضح می ساختند که کدام قوانین خلافه فرهنگ مردم افغانستان است و همچنان خلاف عنانات مردم است که از نظر طالبا باید تغییر کنه.
شمار از کاربران شبکه های اجتماعی و فعالان بخش آموزش به عملکرد دوگانه حکومت طالبان در افغانستان و گروه اسلامگرای تحریر شام در سوریه واکنش نشان دادند.
و کسانی که به اسلام پی بردن مثل کسانی که سوریه را گرفتن اگر با عمق واقعیش برن حتما حق هر کس را میتن.
و خواهد چنید که برنامه جهانی غذا میگوید که بسیاری از خانواده های نیازمند در افغانستان با انتخاب بین گرم کردن خانه و غذا تهیه غذا روبرو هستند.
دیگه یک لیاف کمپل درست نداریم سر اولادا بندازیم و مواد خوراکی به شب و روز خود ایران هستیم. خانه کرایی دیگه مشکلات زندگی خیلی زیاد است.
موضوعات از منطقه و جهان را نیز داریم. همراهی شما را خواهان هستم.
در ادامه برخی از محدودیت ها بر آزادی های شخصی و اجتماعی مردم افغانستان، حکومت طالبان این بار برای جلوگیری از اجرای برخی رسم و رواج ها کان را ناپسند و مخالف شریعت خوانده طرز العمل را تصویب کرده است. اداره امور طالبان روز یکشنبه 15 دسامبر در اعلامیه گفته که این طرح بر اساس دستور هبت الله خانزاده رهبر طالبان در نشست مشترک با حضور مقام‌های چندین وزارت طالبان نهایی و تصویب شده است. گفته شده که نماینده‌های وزارت‌های امر به معروف و نهی از منکر، عدلیه، اطلاعات و فرهنگ، تحصیلات عالی، معارف و از طرف محکمه حکومت طالبان در تصویب این طرز العمل شرکت داشتند. در ادامه آمده که ابتدا در این نشست در مورد رواج‌های ناپسند و رسوم مبتنی بر اسراف در جامعه افغانی که رایج است و در مخالفت با شریعت قرار دارد بحث شده است. اعلامیه افزوده که سالهاست مردم با شرایط بد اقتصادی در بسیاری از مناطق افغانستان از پیامدهای اخلاقی و اجتماعی این رسوم و رواج‌ها رنج میبرند و نمیتوانند بدون مداخله حکومت آن را از بین ببرند. حکومت طالبان اما مشخص نساخته که کدام موارد رسم و رواج‌های نامطلوب و به گفته آنان در تضاد با شریعت قرار دارند. شمار از فعالان حقوق بشر با نگرانی در این مورد میگویند که طالبان باید واضح میساختند که چه قوانین خلاف فرهنگ و عنانات مردم است که باید تغییر کند. مرسل مهری یکی از زنان معترض در این باره بر رادیو آزادی گفت:
همه ای رسم و رواج مردم افغانستان مطابق فرهنگ افغانستان و همچنان دین مقدس اسلام است. خب طالبان میخواهند چه اسلامی بسازن و چه چیزی را تغییر میتن؟ ایره باید واضح میساختن که کدام قوانین خلاف فرهنگ مردم افغانستان است و همچنان خلاف عنانات مردم است که از نظر طالبان باید تغییر کنه.
نفیسه بهار فعال حقوق بشر معتقد است که چنین سیاست‌هایی با هدف تحمیل ایدئولوژی طالبان بر جامعه افغانستان و محدود کردن آزادی‌های فردی و اجتماعی است. او در صحبت بر رادیو آزادی گفت:
فرهنگ، آداب، رسوم، رواج‌های مختلف در جامعه سنتی مثل افغانستان برگرفته شده از قوانین شریعت و قوانین اسلام هست. محدود ساختن بیشتر فضای زندگی بر مردم افغانستان عمر حاکمیت تروریستی طالبان را کوتاه‌تر می‌کند.
پتونی تایشمند فعال حقوق زنان با نگرانی از مبهم بودن این طرز العمل کان را احتمال از ممنوعیت‌های تازه می‌پندارد. در مورد ممنوعیت‌هایی که تاکنون طالبان وضع کرده نیز بر رادیو آزادی گفت:
محدودیت‌هایی که طالبان وضع کردند بیانگر عمق دشمنی این گروپ با هر گونه آزادی نشان می‌ده. این گونه تصمیمات کاملا بی سابقه است در تمام دنیا. طالبان برای کنترل کامل زندگی اجتماعی و فرهنگی جامعه افغانستان است.
این در حال است که گزارش های سازمان های حقوق بشر آکی از آن است که طالبان در 3 سال گذشته برخی از سخت‌ترین محدودیت ها را بر شهروندان افغان به ویژه زنان اعمال کردند. پیش از این در قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که در ماه آگوست امسال اعلام شد، محدودیت های شدید بر طرز پوشش زنان وضع شد و صدای آنان نیز عورت خوانده شد. در تازه ترین مورد، هبت الله آخوندزاده رهبر حکومت طالبان در 3 دسامبر در فرمان تمام انستیتوت های طبی را بروی دختران مسدود کرد.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. گزارش را شنیدید در مورد این که حکومت طالبان در افغانستان طرز العمل را برای جلوگیری از اصلاح رسم و رواج هایی که آنان ناپسند و مخالف شریعت اسلام میخوانند تصویب کردند. اداره امور طالبان در اعلامیه روز گذشته بدون آن که در مورد جزئیات در مورد این طرز العمل جزئیات بده، گفته که این طرح در نشست مشترک با حضور مقام های چندین وزارت نهایی و تصویب شده. و در این گزارش هم شنید که برخی از فعالان حقوق بشر گفتند که وضع این نوع محدودیت ها آزادی های اجتماعی مردم را بیشتر سلب میکنه. در این مورد هم گفتگویی داشتم با صلاح الدین سعیدی، آگاه امور دینی، و از او پرسیدم که چرا طالبان این محدودیت ها را وضع میکنن و اینکه دیگر ممکن بر کدام بخش ها محدودیت وضع کنند.
به شکل عام ارائه این مطلب که ما دین مقدس و احکام اسلامی را تطبیق میکنیم و عناناتی که در خلاف به اسلام هست ما نیازو میشیم، در مبدا کدام مشکل نداره. اما مشکل در ایست که زمانی که در تغییر منکر با وسائل دولتی استفاده میشه، او دولت یا او حاکمیت باید مشروع باشه. مسئله مشروعیت داخلی و بین المللی حاکمیت به یقینی مورد سوال است و در صورت عدم مشروعیت چه صلاحیتی دارن که تعبیر و روایت خود از دین در به اصطلاح موارد مختلف تطبیق بکنه. این مسئله بنیادی است که متاسفانه در سطح جهانی و اکثرا فراموش میشه. اما مسئله دیگر در رابطه با مسائل تعلیم و تربیه، در مسائل نکاح، در مسائل متعدد دیگری در جامعه هست که دین مقدس اسلام از خود به اصطلاح هدایت داره. بخش از این به اصطلاح تعاملاتی که در جامعه وجود داره به اساس خرافات و غیر شرعی بنیاد شده که بحث عریض و طویل است، اما روایت از دین مقدس اسلام متعدد است که یک روایتش روایت متهجر و یا در موارد غیر دقیق امی حاکمیت به اصطلاح دفاکتو طالبه است که پرداختن به جزئیاتی مثلا وقت طویل میخواه. اما مثلا اگر ولوار یا گرفتن پول زیاد برای دخت به اصطلاح در سر دختر طالبه منع کنه، خب بسیار کار خوب میشه، در حالی که اگر منظور مهر باشه و مهر چی زیاد است و چی کم هست و مسئله نسبی است و به هر کس ارتباط داره، اما در مجموع هدایت دینی هست که بهترین نکاح همون نکاح است که مهرش کم باشه. اما ای که چقدر دختر قبول میکنه و بچه قبول میکنه، ایره نه طالب تا این قدم ایتنه و نه فرمان شماره 8 حزب دموکراتیک خلق افغانستان تا این قدم ایتنه. چطور از بین میبرن؟ این سوال است که متاسفانه اکثر مورد سوء استفاده قرار میگیره و امو وسیله که به کار میبرن هدف تامین نمیکنه.
سوال هم اینجا مطرح میشه که قوانین و رسومی که طالبا میگن که او را قرار است که من بکنن، تاکنون مسائل زیاد را خلاف شریعت گفته و منع کردن، اما نظام شرعی طالبان از کجا میاد؟
بله، یک مسلمان و کسی که مدعی اسلام است از قرآن کریم مانند منبع اول تفاصیلش در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم که امر نهی و سکوت هست فعل و فعلشان، و مطمئنن در اجماعی که در مطابقت به دو اصل اول قرار داشته باشه و در قیاس یا انالوگی. مثلا اگر قرار بود که در وقت باز در اینجا یک اصل دیگری هم هست، اگر در عصر حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم تیاری وجود داشت و آن حضرت از او استفاده نکرده، آله هم اجازه نیست. اما اگر در عصر حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر زاد و راهله و شتر و اسب استفاده می شد و آله ما به تیاری استفاده می کنیم، این به صورت انالوگی و قیاسی هیچ ممانعتی نداره و باید صورت بگیره. اگر در او زمان تعلیم تیر و کمان و دفاع از مسلمان و اکثر مسائل وجیبه مسلمان بود، حال کسب علوم کامپیوتر یک وجیبه است. بعدم درک این سلسله به اصطلاح منطق و انالوگی و قیاس و یک سلسله امو کامن سنس که بهش میگن، امو منطق ابتدایی، اینها درک نکنن و جامعه اسلامی را به تهجر ببرن و به نوکری پنجاب آماده بسازن و از جامعه افغانی به اصطلاح امو انتقام تاریخی قوم‌های متعدد گرفته شوه به صورت مستقیم و غیر مستقیم، ایو چیزی هست که قابل قبول نیست و طالبانی که صداقت دارن در گفته خود باید در به اصطلاح در برنامه های خود اگر به این مسائل بنیادی و اساسی توجه نکنن، اینها به فکر اسلامی ضرر می رسانن.
گفتگوی را شنیدید با صلاح الدین سعیدی، آگاه امور دینی، در مورد این که حکومت طالبان در افغانستان طرز العمل را برای جلوگیری از رسم و رواج‌های ناپسند تصویب کرده.
رادیو آزادی، معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
برنامه جهانی غذا یا WFP می گوید که بسیاری از خانواده های نیازمند در افغانستان با انتخاب بین گرم کردن خانه و تهیه غذا روبرو هستند. در حالی که در ولایت های مختلف افغانستان برفباری آغاز شده، شماری از خانواده های فقیر می گویند که به دلیل مشکلات اقتصادی توانایی تهیه مواد غذایی و خرید مواد سوخت برای گرم کردن خانه هایشان را ندارند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
در ادامه نگرانی ها در مورد شروع فصل زمستان در افغانستان و چگونگی وضعیت بشری، برنامه جهانی غذا یا WFP می گوید که سرما زندگی را برای بسیاری خانواده ها در این کشور دشوارتر کرده است. با ابراز نگرانی در اعلامیه گفته که میلیون ها خانواده در این کشور علاوه بر کمبود غذا با سرمایه شدید نیز دست و پنجه نرم می کنند. در ادامه آمده که بسیاری از خانواده های نیازمند مجبورند میان گرم نگه داشتن خانه هایشان و تهیه غذا برای کودکانشان یکی را انتخاب کنند، شرایطی که زندگی را برای آنها به شدت دشوار کرده است. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که با شروع زمستان بارش برف در برخی ولایت‌های شمالی افغانستان باعث سردی شدید هوا شده است. شماری از باشندگان ولایت‌های سرسیر از جمله کابل از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارند. نفیسه، یکی از باشندگان کابل و مادر 4 کودک، به رادیو آزادی گفت:
زمستان شروع خیلی نزدیک، هوا خیلی سرد شده، از طرف شبانه خیلی سرد میشود. دیگه یک لیاف کمپل درست نداریم، سر اولاد ها بندازیم و مواد خوراکی به شب و روز خود ایران هستیم، خانه کرایی. دیگه مشکلات زندگی خیلی زیاد است.
او در ادامه گفت که نرخ یک خروار چوب یعنی ایسیر در کابل به 13,000 افغانی رسیده است که بسیاری از خانواده های فقیر توانایی خرید آن را ندارند. همچنان قیمت هر کیلو گاز در بازارهای کابل بین 50 تا 60 افغانی است. در همین حال سمیم، یکی از ساکنان ولایت لوگر، میگوید که با مشکلات شدید اقتصادی مواجه است و با کمک نهادهای امداد رسان بین المللی و حکومت طالبان نیازمند است.
در ما معلولینی که بخاطر اشتوکای خود گرمسازی یا یعنی که ما اوارا گرم نگاه کنیم پولی نداریم، بخاطر ازی که ما بر نان پول نداریم و با خاطر گرم کندر اتاق از کجا کنیم. وضعیت معلولین بسیار وخیم است.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی، از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان میزان فقر و بیکاری در این کشور به شدت افزایش یافته است. برنامه جهانی غذا یا WFP بیشتر گزارش داده بود که زمستان جاری حدود 14.8 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های فوری نیاز خواهند داشت. همچنان دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا اعلام کرده که در سال 2024 از میان بیش از 23 میلیون افغان نیازمند تنها 15 میلیون نفر کمک دریافت کردند. با ادامه بحران اقتصادی و افزایش قیمت مواد سوخت و مواد غذایی، بسیاری از خانواده‌های افغان در شرایط بحرانی به سر می‌برند و نیاز فوری به کمک‌های بشردوستانه دارند.
Israel has many friends and allies.
Human rights to defend. Human rights to defend.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. رئیس تازه سیاست خارجی اتحادیه اروپا از اعزام نماینده اتحادیه اروپا به سوریه برای مذاکره با حاکمان جدید این کشور خبر داده. پس از سرنگونی رژیم بشار اسد، رئیس جمهور مخلوعی سوریه، قدرت‌های غربی در تلاش هستند تا تعامل خود را با حاکمان جدید این کشور افزایش دهند. در همین حال تلاش‌های نیز برای انتقال سیاسی قدرت در سوریه جریان دارد. بیشتر در گزارش از جاوید فیضی بشنوید.
کایا کالاس، رئیس جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه گفت که نماینده اتحادیه اروپا برای گفتگو با رهبران گروه افراطی در سوریه به دمشق اعزام می شود. بروکسل در حال این اقدام را انجام می دهد که ایالات متحده آمریکا و بریتانیا هم گفتند که با حاکمان جدید سوریه در تماس شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حاکمان در سوریه توسط گروه افراطی هیئت تحریر شام رهبری می شوند که عملیات نظامی را برای سرنگونی رژیم اسد رهبری می کردند. پس از آن که حاکمیت نزدیک به 5 دهه خانواده اسد در هفته گذشته سقوط کرد، قدرت‌های منطقه‌ای و بین المللی در تلاش برای نفوذ در سوریه هستند. کایا کالاس، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پیش از دیدار با وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه 26 قوس به خبرنگاران گفت که اتحادیه اروپا امروز نماینده اش را به دمشق اعزام می‌کند. قرار است در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا تحولات جاری در سوریه نیز مورد بررسی قرار گیرد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند سایر کشورهای غربی در تعامل با حاکمان جدید دمشق با احتیاط عمل می کنند. همزمان هیئت از قطر نیز برای دیدار با مقامات حکومت موقت سوریه به این کشور رفته است. سفارت قطر در سوریه پس از 13 سال تأخیر سه‌شنبه گذشته فعالیت خود را از سر گرفت. بر اساس یک خبر دیگر، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز گفت که با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا در مورد اوضاع جاری در سوریه تلفنی گفتگو کرده و بر اهداف صلح‌آمیز اسرائیل در منطقه تاکید نموده است. پس از سقوط رژیم بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه، اسرائیل صدها حمله هوایی به اهداف نظامی در سوریه انجام داده است. گروه هیئت تحریر شام که حاکمان فعلی سوریه را رهبری می کند با شبکه القاعده مرتبط است و هنوز هم از سوی برخی کشورها یک سازمان تروریستی محسوب می شود. گیر پدرسن، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه که در آن کشور حضور دارد، گفته که سازمان ملل متحد آماده ارائه هر گونه کمک به مردم سوریه است. دفتر فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه امروز در بیانیه اعلام کرد که پدرسن در دمشق با احمد حسین شرح، رهبر مخالفان مسلح حکومت قبلی سوریه که نام مستعارش ابو محمد جولانی است و محمد بشیر رئیس حکومت موقت سوریه دیدار کرده است.
بیشتر از خبر،
شش و 51 دقیقه شام به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را می شنوید. شماری از کاربران شبکه های اجتماعی و فعالان بخش آموزش به عملکرد دوگانه حکومت طالبان در افغانستان و گروه اسلامگرای تحریر شام در سوریه واکنش نشان دادند. آنان با اشاره به آغاز دوباره مکاتب و پوهنتون های دختران در سوریه و ادامه ممنوعیت های آموزش دختران در افغانستان، این پرسش را مطرح کردند که کدام یکی از این حکومت های اسلامگرا تفسیر دقیق و بهتری از اسلام دارند. بر اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی، یک هفته پس از سقوط دولت بشار اسد، مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران و پسران بازگشایی شد و آنچه با گذشت بیش از 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان هنوز هم تنها آرزوی زنان و دختران باقی مانده است.
با ادامه بحث ها در مورد شباهت ها و تفاوت های سقوط حکومت ها و بر سر اقتدار قرار گرفتن گروه اسلامگرا در افغانستان و سوریه، شمار از کاربران شبکه های اجتماعی و فعالان بخش آموزش و عملکرد دوگانه حکومت طالبان در افغانستان و گروه اسلامگرای تحریر شام در سوریه واکنش نشان دادند. پس از آن که رسانه های بین المللی از بازگشایی مکاتب و پوهنتون ها در سوریه برای دانش آموزان دختر و پسر خبر دادند، آنان این پرسش را مطرح کردند که کدام یک از این حکومت‌های اسلامگرا تفسیر درست و بهتری از اسلام دارند. این دختران و فعالان حقوق آموزش در افغانستان میگویند که همچنان با محدودیت‌های سختگیرانه طالبان دست و پنجه نرم می‌کنند. مریم باشنده کابل که محصل یک از پوهنتون‌های پایتخت بود، میگوید که چرا طالبان در خصوص آموزش دختران بر مبنای شریعت اسلام اختلاف نظر دارند و برخلاف اقدامات گروه اسلامگرای مورد پسندشان در سوریه عمل می‌کنند. او روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت:
دونی که یک بنیاد علمی و اسلامی درست داشته باشن، اونا بر تفکر که بر بنیاد فرهنگ نابجا و یا نادرستشان بوده، اونا پیش میرن و فقط ادعای زیره میکنن که از لحاظ اسلامی همچون چیز وجود داره، در حالی که تمامش بر بنیاد نافهمی و ناآگاهی از اسلام واقعی وجود داره.
در همین حال فعالان حق آموزش میگویند گروه تحریر شام که طالبان پس از پیروزی از آن استقبال و از آن حمایت کرد، حق تحصیل زنان را ممنوع نکرد و اما رهبر طالبان با گذشت هر روز بر مردم و ویژه زنان محدودیت های تازه وضع می کند. حلیمه صدیقی فعال آموزش بر رادیو آزادی گفت:
واقعا اگر حقیقت را پی ببریم، یعنی اسلام
یک دین خیلی کامل هست و کسانی که به اسلام پی بردن مثل کسانی که سوریه را گرفتن اگر با عمق واقعیش برن حتما حق هر کس را میتن، حق زنان را، حق اطفال را، یعنی در اسلام حق حقوق همه در نظر گرفته شده و حقوقشان را برشان خواهند داد.
حسن علی یک کاربر افغان در صفحه ایکس با نشر ویدیوی رهبر تحریر شام که در حال عکس گرفتن با زنان است نوشته: تفاوت امیرالمومنین سوریه با امیرالمومنین افغانستان، از اسلام و مذهب هر یک به خواست خود برای رسیدن به قدرت استفاده می کند. خواستم در مورد ادامه محدودیت های آموزشی بر زنان و تفاوت دیدگاه حکومت طالبان با گروه حکومت تحریر شام که از پیروزی آنها حمایت و استقبال کردند از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان بپرسیم، اما او به تماس های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما حکومت طالبان پیش از این همواره گفته که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که یک هفته پس از سقوط دولت بشار اسد، مکاتب و پوهنتون‌ها در سوریه بازگشایی شدند. به نقل از روزنامه گاردین، با گذشت هر روز در سوریه مردم شاهد بازگشت زندگی به روال عادی هستند. اما شماره از افغان‌ها و سازمان‌های بین‌المللی پیش از این همواره گزارش دادند که در جریان بیش از 3 سال گذشته محدودیت‌های طالبان در بسیاری موارد بر مردم بیشتر شده است و دختران و زنان همچنان از آموزش بالاتر از صنف ششم مکتب و کار در بسیاری از اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی منع شدند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
با نشر این گزارش مجله خبری دری به پایان میرسد و تشکر از همراهیتان. بارش شدید برف در روزهای اخیر باعث بسته شدن مسیرهای مختلف در افغانستان شده و مشکلات را برای مردم به بار آورده. وزارت فواید عامه حکومت طالبان امروز در اعلامیه گفته که شاهراه غورهرات به دلیل حجم زیاد برف مسدود شده و برفباری در شماری از ولایات افغانستان ادامه دارد.
وزارت فواید عامه حکومت طالبان از برفباری در شمار از ولایت‌های افغانستان خبر داده و گفته است که شاهراه غور کابل به دلیل حجم زیاد برف مسدود شده است. این وزارت روز دوشنبه با نشر اعلامیه گفته که تلاش‌ها برای پاکاری این مسیر و بازگشایی آن بر روی ترافیک جریان دارد. در اعلامیه همچنان آمده که برفباری از نوقت روز یکشنبه در شاهراه سالنگ ادامه دارد و ضخامت برف در سالنگ شمالی و جنوبی به 7 سانتی متر رسیده است. وزارت فواید عامه حکومت طالبان افزوده بان که ساحه دید در سالنگ ها 3 کیلومتر است و پایان ترین درجه حرارت به منفی 7 درجه رسیده و در منطقه باد می وزد، اما تردد وسایط تیز رفتار دو طرفه جریان دارد. اما این وضعیت افراد را که مجبورند از شهرهای سالنگ بگذرند با دشواری های روبرو کرده است. طوفان باشنده ولایت پروان به رادیو آزادی گفت که به سبب بندش راه سالنگ نتوانسته به کار ضروریش رسیدگی کند.
خواستم طرف پل خمری برم، ساعت 5 صبح از اینجا حرکت کردیم، هفته چند دقیقه بود که دروازه اولنگ رسیدیم، دروازه برای ترافیک بسته بود، طوفان بسیار زیاد بود، خنک شدید بود، اگر سالنگ بسیار خراب است، طوفان شدید است، مردم به مشکلات جدی روبرو است، ما کاری که داشتم نتوانستم به کار خود برسم.
شهرهای سالنگ مسیر مهم است که پایتخت را با ولایت‌های شمال افغانستان وصل می‌کند. همچنان شماره از افرادی که از مسیر ایراد ترغندی عبور کردند به رادیو آزادی گفتند که این شاهراه پس از یک روز مسدود شدن امروز دوباره فقط برای رفت آمد موترهای مسافربری تیز رفتار باز شده است. مبارز باشنده ولسوالی ترغندی ایراد روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
شاهراه ایراد ترغندی یک شنبه مورخ 25/9/1403 در کل برای موترهای خرد و کلان مسدود گردیده بود و امروز دوشنبه مورخ 26/9/1403 صفر برای موترهای خرد و آنکه چین داشته باشند و چین بسته کنند دن بازه و عبور مرور موترهای خرد کدام مشکل ندارد.
ثناءالله هم باشنده ولسوالی ترغندی است. او به رادیو آزادی گفت که با بند شدن راه نمیتواند بیمارانشان را به شفاخانه برسانند.
وقت برف میبارد و راه بند میشود، مشکلات زیاد میشود، قیمت ها بلند می رود. در ترغندی کلینیک و شفاخانه نیست و باید مردم بیماران خود را به شهر هرات برسانند. توقع ما از وزارت فواید عامه این است که راه را پس از برفباری پاک کنند.
شهرهای ایراد طولغوندی مسیر مهمی برای مردم محل و همچنان نقش مهم در تسهیل روابط تجارتی در منطقه دارد. اما شرایط نامساعد جوی از جمله بارش شدید برف اغلب منجر به بسته شدن این شهرها می شود و مشکلات را برای مسافران و تجار به میان می آورد. وزارت فواید عامه حکومت طالبان از همه خواسته تا در برفباری هنگام عبور از شهرها ضمن مجهز بودن با وسایل و تجهیزات زمستانی از احتیاط کامل کار گرفته قوانین ترافیکی را رعایت کنند و به راهنمایی کارمندان شهرها توجه کنند.
آزادی رادیو به اینترنت کی www.azadiradio.com